اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به بازپخش برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما نخست چند خبر مهم. امروز 8 ماه سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد آموزی. این اداره ی سازمان ملل متحد میگوید که سواد درک متقابل انسجام اجتماعی و صلح را بلند میبرد. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد امروز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود به مناسبت این روز گفته که بیایید از قدرت سواد برای جهان فراگیرتر استفاده کنیم. سازمان ملل متحد امسال از این روز تحت شعار ترویج آموزش چند زبانه سواد برای درک متقابل و صلح برگزار می کند. این در حالی است که طالبان از آغاز حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان در سال 2021 میلادی آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم منع کرده و دختران و زنان را از تحصیل در پانتون ها و کار در ادارات داخلی و بین المللی هم محروم ساخته است. یونسکو می گوید که سواد به عنوان یک حق اساسی بشر برای هم است. برگزاری 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است از فردا دوشنبه آغاز شود. در این نشست وضعیت حقوق بشری در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بعد از ظهر دوشنبه به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد و افزود که درباره این نشست با شماری از افغانها به ویژه زنان افغان در مورد توقعاتشان از این نشست صحبت خواهد کرد. طالبان به تازگی سفر ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان را منع کرده است، اما بینت گفته که به ماموریتش خارج از افغانستان ادامه می دهد. انتظار می رود که تیم ملی فوتسال افغانستان در تاشکند در یک بازی دوستانه شام امروز یک شنبه به مصاف تیم پاراگوی برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. در ادامه آمده که این بازی به تقاضای مسئولان هر دو تیم بدون پخش تلویزیونی برگزار خواهد شد. و امریکا میگوید که واشنگتن معتقد است که ایران راکت‌های بالستیک با برد کوتاه به روسیه در جنگ با اوکراین انتقال داده است. قصر سفید از تایید انتقال تسلیحات ایران به روسیه خودداری کرده، اما بر اساس دو منبع آگاه از این موضوع با متحدانش نگرانی خود را به خاطر تقویت حمایت نظامی ایران از روسیه تکرار کرده است. قصر سفید ماه هاست که به ایران هشدار داده که راکت های بالستیک را به روسیه ندهد، اما ایران یافته های اداره استخبارات امریکا را رد کرده، گفته است که به روسیه برای جنگ با اوکراین اسلحه نفرستاده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما دره زدن در معذر عام، چه تأثیر بالای فرد و جامعه در افغانستان خواهد داشت؟ سوال اساسی است که در این برنامه طرح میکنیم. امیدوار هستیم که شما هم به برنامه علاقه بگیرین و تماس بگیرین. ما شماره واتساپ قبل از اینکه مهمانا را معرفی کنم براتون اعلان میکنم، امیل از اگر میخواین به استودیو وصل شوین 00 42 07 23-00-81-11 در خدمت تان است. مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای ذبیح‌الله ابراهیمی، آقای مسائل دینی و قضایی سیاسی، قضایای سیاسی مهمان ما هستند. آقای ابراهیمی خوش آمدین به برنامه. آقای ابراهیمی آقای ابراهیمی فکر میکنم نمیشنوین، به هر حال منتظر هستیم و همچنان مهمان دیگر ما منتظرشان هستیم، آقای ضیا بدخش، آقای مسائل حقوقی، و همچنان از طریق واتساپ استاد مومنه نجیبه کریمی که خودشان کارشناس علوم دینی و مدنی هستند، اونا هم منتظر وصل شدن به برنامه هستیم. ببینیم که اونا وصل میشه یعنی به همکارای تکنیکی گفته بودم اگر هیچ که نشه، آقای صاحب نظر سنگین، مشاور رئیس جمهور سابق، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام بودم، اونا را از طریق تلفن بگیرن، اونا هم فکر میکنم وصل نشده تا حالا. خب آقای ابراهیمی این بار میشنوین، خوش آمدین به برنامه.
سلامت ممنونتان، نمیشنم صدای شما
را. بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه. خب آقای ابراهیمی شما در این مورد متخصص هستین، روی این موضوع دور زدن در معذر عام بسیار عکس العمل ها، چی در سطح ملی، چی در سطح بین المللی، چی در بین مهاجرین افغان، بسیار عکس العمل های عجیب آورد با خود. گفتیم که در این مورد از شما بشنیم، در این مورد چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه خدمت شما و میهمانان گرامیتان و بینندگان محترم در داخل و خارج از کشور سلام عرض میکنم. در رابطه با شلاق و دوره زدن خوب باید یک مقدمه مختصر خدمتتان داشته باشم که قانون جزای افغانستان و کد جزای افغانستان هر دو در ماده اول و دوم خود گفته نوشته بودن که این قانون قانون تعزیری را تنظیم میکنه و در رابطه با حدود و قصاص مطابق فقه حنفی شریعت اسلامی حکم صادر میشه که شلاق زدن اگر بخشی از حدود باشه او قضیهش جداست، ولی اگر شامل حدود نباشه این یک ارتکاب جرم است و فساد فی الارض است و باعث نفرت و انزجار میان مردم میشه. و در رابطه با حدود باید گفت که حدود توسط ولی الامر مسلمین و توسط امیر مسلمان ها حکم و تطبیق میشه و اگر خودش نمیتوانست رسیدگی نمیتوانست باز توسط نائب از او که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین این کار صورت میگرفت و جایی که رسیدگی نمیتونستن نائب خود را وظیفه میدادن که در افغانستان قضات نائب رئیس جمهور و امیر و ولی الامر است. برمیگردیم بر این که آیا ما در افغانستان در شرایط موجود امیر مشروع و قانونی داریم یا نداریم، رئیس جمهور و ولی الامر مشروع و قانونی داریم یا نداریم. در صورتی که ما نظام مشروع نداشته باشیم، امیر و ولی الامر قانونی و مشروع در افغانستان نداشته باشیم، قاضیش فاقد صلاحیت اصدار حکم است و مراجع تنفیذیش فاقد صلاحیت تنفیذ حکم است. بنابراین همه این امور برمیگرده به قانونیت و شرعی بودن یک نظام در کشور که ملت افغانستان حاکمیت موجود را به عنوان حاکمیت مشروع نمیشناسند و از ملت مشروعیت تا هنوز کسب نکردند و به اساس احکام دینی و شرعی هم ما حاکمیت موجود را نمیتونیم توجیه دینی و شرعی بکنیم. به این خاطر احکامی را که مبنی بر شلاق زدن و دور زدن صادر میکنند از منبع غیر قانونی و غیر شرعی است. بنابراین این کار درست نیست. تا زمانی که ما در افغانستان یک حاکمیت و نظام مشروع و قانونی، امیر و ولی الامر مشروع و قانونی نداشته باشیم، قضایشان و حکمشان و تنفیذشان همه خلاف شریعت و خلاف منافع و مصالح مردم افغانستان است و مردم افغانستان به دید شک نگاه میکنن به این اجراعاتشان که باعث تنفر و انزجار بیشتر از پیش میگردن.
تشکر آقای ذبیح‌الله ابراهیمی. حالا مهمان دیگر ما وصل شد، محترم آقای ضیاء بدخش، آقای مسائل حقوقی هستند، تجربه قاضی را هم دارن، یعنی در قضا هم بودن. خب آقای بدخش، خوش آمدین به برنامه.
خدمت شما، خدمت جناب آقای ابراهیمی و همچنان بیننده ها و شنونده های برنامه شما.
تشکر آقای بدخش. ما روی این مسئله در زدن در معذر عام گفتیم یک کم صحبت بکنیم سر اصول سر مسائل. آقای ابراهیمی تشریح کردن بعضی قسمت ها، حالا از شما بشنویم. یعنی اصلا امی کار کسی که میکنه، یعنی کسی که اجرا میکنه، به طور مثال میزنه، ما تا جایی که سینما ایجاب میکنه از مولوی های بسیار رسیده و فهمیده افغانستان شنیدیم، اونا میگن وقت شلاق زدن امی دست باید بالا نشه، یعنی آرنج باید از بدن جدا باید نشه. یعنی در این ویدیوهایی که ما میبینیم در دیگه جهان، مردم دیگه که میبینن بیخی ایران میمانن، یک به خاطر اتر یک به شدت و عجیب غریب میزنن که قصد کشتن واری. ما از شما منعیست کسی با تجربه در این ساحه بشنیم شما چی گفتنی در این در مورد. آقای بدخش،
بازم عرض ادب و حرمت خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و شنونده ها و بیننده های برنامه ایتان. خب ببینید، شریعت وقتی که ما اگر در دین مقدس اسلام تشریع و قانونگذاری را مطالعه بکنیم، ما دارای انواع مجازات در اسلام هستیم که بیشتر به همو به صورت کل به دو دسته تقسیم میشه و حدود و تعزیرات هست. قصاص که حالا یک تفاوت دیدگاه بین فقها هست که قصاص شامل حدود هست یا نی، و هر حالتش به اون بحثی که فقها و جدال کران داختن نمیریم. حدود مشخص است، عبارت از جرمی هست که مجازات او در شریعت مقدس اسلام از سوی شارع، یعنی خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم صادر شده و هیچ کسی حق تغییر، تنقیص و تزیید او را نداره. او ثابت هست به همون شکلی که ما در آیه قرآن کریم در قسمت قصاص داریم و در قسمت حد سرقت داریم، و هم چون ما حدی به اصطلاح مختلفی که حدودی که ذکر شده حد زنا ایرا هست، اونها ثابت هستند. با حدود تعزیرات هم عبارت از مجازات هست که عرف جامعه او را جرم پنداشته و گاهی در قوانین وضعی برای از او مجازات تعیین میشه و در شریعت اسلام و حکم روایی و فرمان روایی اسلامی مطابق آنچه که در متون معتبر فقهی و منابع معتبر فقهی چهار مذهب اهل سنت و مذهب اهل تشیع و مذهب فقه جعفری آمده، خب اونا لامحدود هست، بیشتر به ربط میگیره به نوع دیدگاه حاکم و نظام حاکم و آسیبی که از رهگذر و عمل جرمی جامعه میبینه و چه نوع تبنی حاکم شرع میکنه. در اون قسمت همو تعذیرات هست که او از یک سیلی زدن تا محکوم کردن به اعدام هم در شریعت گنجایش دارد. ولی فقهای اسلامی و همچنان پیامبر معظم اسلام در روایاتی برای نحوه تطبیق و چگونگی اجرای حدود، البته قواعدی را در نظر گرفتن که از فقها میگه که حتی زمانی کسی که میخواهد عمل حد اجرا بکنه یا همون دره شرعی را باید بزنه، به مو شکلی که شما گفتین در کتابهای فقه هم میایه که دست به صورت بالا میشه و دوباره زمانی که پایین میایه به اندازه ای که حالا فقها یک مقدار دیدگاهی هم دادن که حتی میگه اگر تخم در قسمت بازویش در اینجا باشه و باید اون تخم در صورت پایین کردن دست از اونجا نفته. ببینین در شریعت اسلام و در مجموع قوانین هدفشان کشتن انسانها، از بین بردن انسانها و نابودی انسانها نیست، بلکه دفاع و حمایت از جامعه، اجتماع و مردم هست که بیشتر حدودی که در شریعت اسلامی آمده بیشتر در جاهای تطبیق میشه که بحث آبروی اجتماع و آبروی یک انسان دیگری در نظر باشه، و زمانی که انسانی می آید آبروی انسانی را می بره، عزت و شرفی کسی را پایمال می کنه، شریعت میگه که آدم هایی که امنیت و سلامتی اجتماع را بر هم میزنن، امون رفاه و آسایش اجتماع را به خطر مواجه میکنن در نتیجه ارتکاب اعمال جرمیشان، باید مجازات شون. و اون مجازات همون آبرویی که هست که بسیار اهمیت داره در اسلام، و یک انسان مسلمان در اسلام از عزتی بالایی، از وقاری بالایی، از حرمت و احترامی بالایی برخوردار است. زمانی که انسان‌ها به آبرو و عزتی دیگران تعرض میکنن، اونها را تحت سوال میبرن و در اجتماع لکم وارد میکنن بر شرف و آبروی انسان دیگری، اینجا است که قانون گذاری و تشریع
آواز رفت. همکارای تکنیکی اگر اصلاح بکنن ببینیم آواز رفت. آقا یا فکر میکنیم سخنانتان تمام؟ اگر شد به هر حال آقای ابراهیمی، شما شنیدین آقای بدخش امی مسئله حفظ عزت آبروی کسایی که جزا میخوند، نه تنها خودش بلکه در اطرافش، فامیلش، دوستایش، بیخی قریهش، یک نوع برشان موضوعی میشه که تا آخر عمر فراموش کرده نمیتونن. حالا مسائل جزا به خاطر اصلاحی است، مثلا دین به خاطر انسانیت هست، یعنی به این شکل که در معذر مثلا هزارها نفر تا ده ها هزار نفر جمع میکنن و در اونجا یک کار میکنن، و تا چی حد این بر روحی جامعه و بر روحی خود دین اسلام مطابقت داره؟ در این مورد چی میگن؟
در رابطه با اجرای احکام حدود قبلا خدمتان عرض رساندم که باید ای از مرجع زی صلاح حکمش صادر شده باشه و توسط افراد و موظفین با صلاحیت اجرا شود. موضوع از این که در معذر عام حکم تطبیق شود، یک اصل شرعی و دینی هم داره که در بخاطر عبرت دیگران باید در محضر تعداد از مردم که مشاهده از این تعذیر را بکنن، مشاهده از این تطبیق حدود را بکنن، تا این باعث پند و عبرت عموم شود. ولی که 10,000 نفر 5,000 نفر را مانند میدان بزکشی جماهری بکنن، این بیشتر از این که با متوجه احکام دینی و عبرت دین که در دین تصریح شده بیشتر یا کاری را در بر میگیره. میتونه شود که نماینده های قریه جا در حد 20 نفر 50 نفر 60 نفر نماینده ولسوال یا نماینده های مردم، یک جمعی از مردم باشه تا این باعث عبرت برای دیگرها باشه. ولی این که در مجلس در جماهری 1,000 نفر در اونجا این حد را به اجرا میگذارن، اولش معلوم نیست که آیا امی حد در مطابقت به احکام دین و شریعت صادر شده یا نشده. به خاطر از این که شریعت اسلامی صدور حکم حد را آخرین علاج جلوگیری از فساد و از منکرات و از جرائم میدانه. پیش از این راه های دیگه زیادی وجود داره که باید جلوگیری شود. در رابطه با مثلا در رابطه با حد زنا، شریعت اسلامی بسیار دقت کرده که اگر کسی ادعا میکنه راپور و گزارش میده که فلان کس مرتکب زنا شده، باید 4 نفر شاهد را که با چشم سر مشاهده کرده باشه که این فعل بد انجام شده، و این 4 نفر باید عدول باشند، در عمرشان دروغ نگفته باشند، فساد نکرده باشند، غیبت نکرده باشند، مرتکب گناه کبیره نشده باشند، عادل باشند. و یا این که خود مرتکب جرم که زانی است 4 بار اقرار بکنه که من بدون اکراه و بدون اجبار و بدون از این که تهدید شد و بدون از این که جبران اعتراف از او گرفته شد. متاسفانه که فعلا اول یک کسی را که مظنون می باشه را خوب می کوبند با شلاق و با کیبل می کوبند از او اعتراف گرفته می شه، بعد اعتراف از او را درج اقرار می کنند و بعد او را سرش حکم صادر می کنند که ایت با دین و با شریعت مطابقت ندارد. بدان کسی که مرتکب جرم میشه و خودش اقرار میکنه در محضر قاضی با صلاحیت که قبلا هم گفتم که چه کدام قاضی صلاحیت شنیدن اقرار یک مجرم را داره و یک مقر را داره، گفتم که او باید نائب امیر باشه و امیر و ولی الامر هم باید دارای مشروعیت شرعی و قانونی باشه که از مردم رأی گرفته باشه و مستبد نباشه و کسی نباشه که فاقد مشروعیت باشه. کسی که خود فاقد مشروعیت باشه و چگونه میتونه حدود شرعی را تطبیق بکنه و یا صلاحیت صدور حکم حدود را و یا صلاحیت تطبیق حدود را به کسی دیگه صادر بکنه. بنابراین اگر امیر زی صلاح باشه، مشروع باشه و نظامش و حاکمیتش مشروعیت داشته باشه، قاضیش زی صلاح باشه و نافذ کننده فرمان، نافذ کننده حکم حد صلاحیت داشته باشه، باز میتونه شود که در جمعی از مردم به خاطر عبرت این تطبیق شود. ولی فعلا که ما از بنیاد چیزی را شرعی و قانونی نمیتونیم سراغ داشته باشیم در سطح کشور خود.
بسیار زیاد تشکر استاد. حالا مهمان دیگر ما محترمه مؤمنه نجیبه کریمی که خودشان کارشناس علوم دینی و مدنی هستند، اونا هم به استودیو وصل شدن. خانم کریمی خوش آمدین به برنامه.
سلام و رحمت الله، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟
تشکر، زنده باشین. شما هم عالم دین هستین در این رشته، مخصوصا ما که در تلویزیون ها، ویدیو ها و در سوسیال میدیا میبینیم تمام روز خانم ها را شلاق زده میرن. گفتیم روی از این موضوع یک صحبت بکنیم، از نقطه نظر شرعی هم با متخصصین گفتیم از مسائل حقوقی صحبت بکنیم. شما می این موضوع را از نقطه نظر که امی در ملای عام از زوایای جامعه شناسی اگر موضوع را بررسی کنین، از لحاظ روانشناسی اگر بررسی کنین، از لحاظ اخلاقی چی چیز گفتنی دارین به ما؟
مبارک نور آیه دوم است: از زنیت و زنی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفت فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طایفت من المؤمنین. اول سوال شما این بود که اجرای مجازات ها در ملای عام از نظر شریعت. به نظر بسیاری از فقها در اسلام هدف از اجرای مجازات ها اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه است و ایجاد رعب و وحشت مورد نظر می باشد. در اسلام حفظ و آبرو و حیثیت افراد جایگاه بسیار مهم دارند. بسیاری از فقها ها به این باور هستند که در اجرای مجازات ها باید مصلحت اسلام در نظر گرفت. اهمیت اسلام از اجرای یک حد، اهمیت اسلام خیلی بیشتر است، زیرا به خاطر این که در اثر این گونه اعمال گفتم که اهمیت اسلام بسیار از نسبت به اجرای این چنین حدود خیلی بیشتر است، به خاطر این که در اثر این گونه اعمال ممکن است که مردم اسلام رها کنند و غیر مسلمانان نیز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند. به همین اساس و به لحاظ مقتضیات زمان و مکان اجرای مجازات ها در ملای عام به مصلحت نظام اسلامی نیست، نبوده و در پیشگیری از وقوع جرایم نیز مفید و مؤثر نیست. و به اساس آنچه که گفته شد قبلا، ما شنیدم از دوستا، اجرای مجازات ها در ملای عام فاقد جواز شرعی و قانونی می باشد و عواقب خطرناک نیز بر جامعه در پی دارد. در قرآن کریم قسم قبلا عرض کردم، تنها در آیه 2 سوره نور گفته شده به حضور گروهی از مؤمنین، طایفه ای از مؤمنین، البته در اجرای حکم اشارت داره و هم در مورد چی است؟ در مورد حد زانی و زانیه است که صرفا 100 ضربه شلاق بر اون برشان در نظر گرفته شده که بسیاری از فقها معتقدند که منظور این آیه اجرای علنی مجازات است که با حضور حتی یک نفر از مؤمنین میتونه محقق شود، نه مجازات در ملایام، زیرا علنی بودن مجازات با ملایام بودنش دو مقوله جداگانه هستند. و بر این اساس میشه بگویم که بسیاری از فقها نه تنها ما معتقد هستند که اجرای مجازات ها در منظر عموم مردم وجوب و لزوم نداره، هرچند وجوب یا استحباب حضور طایفه در حد زنا که گروه محدود از مؤمنین یا یک نفر از مؤمنین که از این آیه مستفاد میشه که وجوب یا استحباب حضور عامه مردم در اجرای کیفر همه جرایم قابل قبول نیست، بلکه در موارد مکروه یا مذموم است. از آنجا که حتی در آیه 2 سوره مبارک نور در مورد حد زانی و زانیه بحثی از اجرای حکم در ملای عام نشده، فقط به اجرای علنی که باید این حکم علنن به اجرای علنی از این حکم شده که مقوله قسم قبل نرس کرده مقوله جدا از اجرای ملای عام می باشن. پس اساسا اجرای حکم در ملای عام در تمامی جرایم حتی در مورد حد زانی و زانیه فاقد مشروعیت دینی می باشم.
تشکر استاد نجیبه کریمی. بازم فرصت می آید برتان آل یک شنونده وصلش در آقای نظام الله احمدی، ببینیم آقای احمدی چی گفتنی دارن یا چی سوال دارن. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، خیر باشین. سلام عرض ادب دارم برای شما، برای همکارانم محترم، همچنان امید دوستای محترم. خواهر ما خیر اشاره خوب فرموده که بخاطر از اینکه در ملای عام اقلا هر نفری که در ملای عام شلاق میخوره یا که مجازات میشه فکر کنین شاید در اون زمانی که اجرا میشد تلفن کامره ایچیزا شاید نباشن، شاید در بین 20 نفر 5 نفر یا زیادتر 100 نفر نباشن، حالی که مثلا در بین 10 نفر اگر اجرا شوه فکر کنین 1 میلیون شاید 2 میلیون زیادتر نفر ببینن، بیخی زندگی اونم نفر برباد میشه، حتی که مجازات شلاق از مرگ کده زیادتر میشن به نظر من.
تشکر. کدام سوال خاص هم دارین از متخصصین ما؟ آقای زبیلا ابراهیمی هستن، آقای زیا بدخش هستن، خود خانم کریمی هستن، اگر کدام سوال خاص داشته باشین.
اگر سوال خاص ما در مورد تنها اما مشروعیت اسلامیش است، اینا چه نظر دارن؟ البته در ملای عام 100% حکم میکنن اسلام یا که مجاز است.
آقای احمدی اونا را خوب صحیح تشریح کردن، خب باز میشه تکرار برنامه را بشنوین. خیلی بسیار جد تشکر، نظر شما انعکاس یافت. اگر در مورد نظر شما میمانای ما چیز خاص گفتنی دارن اونا میتونین بشنوین. بسیار جد تشکر احمدی صاحب، خانه آباد. خب آقای زیا بدخش فکر میکنم نوبت شما بود و ام وقت قطع شد سخنان شما. حال خانم نجیبه کریمی رام شنیدین، آقای ابراهیمی رام شنیدین، شنونده رام سوال شنیدین، از شما نوبت شماست، از شما بشنوین بفرمایید.
به ارتباط موضوع آنچه را که آقای ابراهیمی صحبت کردن، به ارتباط مسئله تطبیق حکم، صلاحیت تطبیق حکم از ولی یا امری هست که مشروعیت داشته باشد، طبعا زمانی که امیر مشروعیت نداره قاضی را که او میگماره او هم مشروعیت نداره. اگر ما در باب مسائل فقهی باید بریم اینها را به عنوان گروه بغات اگر باز به معرفی بگیریم که گروه بغات اگر به قدرت میرسن احکامی را توسط بعد از به قدرت رسیدن قضات اونها صادر میکنه، حکمش در شریعت چی هست؟ فقها دیدگاهی مختلفی دارن، یک مقدار میگن که حکمش نافذ است و تعدادی میگن حکمش نافذ است، حالا با اونها نمیریم. ولی حالا که حاکمیت طالبان هست این عملکرده ها و این مجازات ها را تطبیق میکنن. بحث بر سر این هست که در قرنی که ما زندگی میکنیم آنچه را که طالبان به عنوان مجازات اسلامی و همچنان نهی از کارهای منکر و امر به معروفی را که ایجاد کردن و بر مبنای اون مردم را شلاق میزنن، آیا این واقعا در اسلام پیشینه داره یا نداره؟ از این راه گذر بحث بکنیم. ببینیم در اسلام ما دو نوع اعمال عبادی داریم. یک مقدار اعمال عبادی هست که اگر ما انجام نتیم ما را خداوند در آخرت مجازات میکنه. مثلا یک نفر زکات نمیته، میفهمه که زکات فرض است ولی زکات نمیته. یک نفر نماز را میفهمه فرض است، ادا نمیکنه. همچنان یک نفر توانایی انجام حج داره ولی انجام نمیته، حج این فریضه ها را به جای نمیاره. روزی ماه مبارک رمضان سرش فرض است، روزه را نمیگیره. یک چنین انسان ها چون در آخرت هم مجازات و هم مکافات، این قاعده هست، هر عمل نیکی که به عنوان عبادت در اسلام دارای مکافات و مجازات اخروی باشه، در دنیا هیچ کس حق مجازات اون را نداره. حتی پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم در مدینه گفتن که من میخواهیم که یک نفر بیای اذان بده، شما نماز را اقامه بکنین، من برم خانه کسانی که به نماز حاضر نمیشوند آتش بزنم. این در حد یک تخویف و یک تهدید هست و هیچگاهی پیامبر یک چنین کاری را عملا انجام نداده. یعنی این دلالت بر اهمیت جایگاه نماز در اسلام میکنه که نماز از یک چنین جایگاهی برخوردار هست. اما او دست از اعمالی که در نتیجه ارتکاب یا عدم ارتکاب او جامعه متاثر می شود، امنیت جامعه به هم می خوره، سلامتی جامعه به هم می خوره، اعتماد جامعه به هم می خوره، آبروی انسان ها در جامعه از بین می رود. از رهگذر انجام عمل یا عدم انجام عمل اگر شخص دیگه متضرر می شود، باز در اسلام، در تشریع اسلامی و قانونگذاری اسلامی برای یک چنین شخصی در دنیا مجازات هست. چرا؟ برای اینکه انسانها معمولا هر کی، چی حالا از قتل، چی حالا از زنا، چی حالا از سرقت، چی حالا از هر عملی که انسانها متضرر شوند، از لحاظ روحی اون در صدد انتقام میبره و میخواه که انتقامش گرفته شود، و یا خودش اگر توانایی داشته باشه انتقام میگیره. تشریع اسلامی به منظور این که امنیت عمومی جامعه به هم نخوره، برای یک چنین جزاهای مجازات تعیین کرده تا حداقل تشفی صدر، آرامش درون و روان برای متضرر شوه، و از سوی دیگه پند و عبرت برای مجرم شوه و مجرم مجازات شوه، و از سوی دیگه جامعه هم حداقل اعتماد پیدا بکنه که در حاکمیت اسلامی جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، عزت و شرف مردم محفوظ هست. مشکل طالبا این هست که میگن ما مردم را به سوی جنت فرا میخوانیم ولی مردم به جهنم میروند، در حالی که هیچ کس صلاحیتی، مأموریتی بردن شخص دیگر را به جنت نداره. حتی پیامبر را خداوند میفرماید زمانی که اصرار میورزه تا ابو طالب اسلام بیاره، خیلی ابو طالب را پیامبر دوست داره، کاکایش بوده، تحت تربیت ابو طالب بوده، فداکاری های ابو طالب به حق پیامبر کرده، اما ابو طالب میگه من دوست دارم به دین آبا و اجدادم بمرم. به می خاطر هست که خداوند به پیامبر میفرماید اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو نمیتونی کسی را که دوست داشته باشی هدایت بودی، اون خداوند هست که هدایت میده. زلالت و هدایت از لحاظ علمی، حالا از لحاظ اراده باز اینجا یک بحث کلامی هست، با اون نمیریم، در مشیت علمی الهی قرار داره. به اون خاطر است که وقتی که پیامبر یک چنین چیزی را داره، پس ما آقای هیبت الله یا جناب آقای ابراهیمی یا خانم کریمی، هیچ کدامی ما صلاحیتی از این را نداریم مردم ها را بیاییم به زور یا به این که دوست داریم اونا را رهنمایی بکنیم تا ما به جنت ببریم. نه، ما مسیر را میگیم. بنابراین طالبان آمدن برای یک کسی که ریش را کوتاه میکنه شلاق میزنن، یک کسی که مویش درست نمیکنه شلاق میزنن، یک کسی که خوب به نماز جماعت نمیره با شلاق میزنن. یک چنین چیزی در دور پیامبر نبوده، در دور خلفای راشدین نبوده، در دور اموی ها نبوده، عباسی ها نبوده، عثمانی ها به عنوان سه نظام و حاکمیت کلان و گسترده در جغرافیای اسلامی نبوده. این آنچه که طالبا دارن را از کجا میارن؟ وقتی که در متن قرآن چنین چیزی را وجود نداره، وقتی که در عملکرد پیامبر وجود نداره، وقتی که در عملکرد اصحاب و تابعین وجود نداره، این دیگه یک چیزی هست، مندرآوردی و بدعت، و بدعت در اسلام جایگاه نداره. این بدعت به هیچ وجه کاری که طالبان میکنن به نام دین مردم را شلاق میزنن، علاوه با آنچه که خانم کریمی مطرح کرد که آبرو ریزی اسلام هست، عزت و آبروی برای خدا و دین و اسلام نمیمانند، منفور میسازن دین را در نزد مردم افغانستان و تمام جامعه بشری، و از سوی دیگه عمل کردشان مطابق به منابع و مبانی و اصولی دین نیست، و این هم از دین و ارزش های دینی و اصول و مبانی دینی فاصله داره.
بسیار زد تشکر آقای بدخش. حالا یک شنوندی دیگر ما وصل شده، آقای حمید الله خان هستن. آقای حمید خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشه جناب نظر صاحب، به شما و شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم.
تشکر، زنده باشین. بفرمایین صاحب، با مهمانای ما روی موضوع صحبت میکنیم، از شما هم بشنویم، بفرمایید.
تشکر نظر صاحب، من اولا مهمان شما که صحبت میکرد بسیار خوب صحبت کردک، من تشکری میکنم. نظر صاحب، شما میفهمین که در اصل محکمه یا محاکم کست عدالت، شرط اول عدالت است که بعد عدالت اجرا شود، و دوم است که کسی که حکم اجرا میکنه باید عادل باشد و در ضمن از با علوم فنون اجتماعی بر روز و باید آپدیت بر روز باشد. اینا طالبان اول می که جناب نظر صاحب محترم اینا عادل نیستند، و دوم اینا کسایی که در محکمه هستند کل طالبان هست که اینا در مدرسه درس خواندن، اینا به فقه روز اصلا آگاهی ندارن. به مو یک هزار سال پیش کسی هم درسای که اینا گوشه اینا پر شده آمدن مردم شلاق میزنه، حکم سر مردم اجرا میکنه. جناب نظر صاحب خود از اینا تا دو سال پیشتر مردم ها را موتر پایین میکرد، گردن میبرد به صحرای محکمه سرایی میکرد، مردم ها را تیرباران میکردن بدون محکمه. اینا همون نفرا آمده امروز سر مردم عام میگه ما شریعت خدا را تطبیق میکنیم. دیگه مهمان شما نیست که یه تا دیروز مردم بدون محکمه سر میبرید، شلاق میزد، مردم ها را تیرباران میکرد. آیا در اون وقت همین محکمه خدا در کجا بود که شما میگفتین سر مردم هم مردم اصلا مختار پایین نکردین، بدون محکمه سرایی میکردین، سرش میبریدین، هم باید دولت کار میکرد و رو میکشتین، میگفتین این حکم خداست. این گفت در من میگین مردم شلاق میزنین، در پیش مردم میگین این حکم خداست. این چه رقم اسلام است؟ و دیگه ای که آقای نظر محترم یک جرم که میشه یه نوع مردم را پیش از اینکه سر ثابت کنن باید چوب زیاد میزنه. ما خودم شخصا دیدیم زیاد اینا خداوند ما شما رو بگیر زنا نده، اینا باید بعد رقم میزنن وقتی که اینا مجرم بین از اینکه سر جیب سر ثابت بکنه به حد میزنن که اکثر زنا رو به زور به جبر از پیش اقرار میگیره. یعنی بزر زدن هر کس که باش اقرار میکنه، یعنی اصلا اصلا یک حکم بهترف نیست که یک بهترف که بیای او را ببینه که آیا همین حکم واقعا نفر اقرار کرده با فکر خود اقرار کرده یا بجبره. اینا اصلا اکثرشان بجبر است، بزدن سر مردم اقرار میکنه. کسایی ما دیدیم که بزدن مرده، بدنشان پوندیده، بدن اینا بزیر ظلم شکنجه اینا اقرار میگیرن، سرشان اقرار میگیره. آیا این چطور آدمی را قبول کنه که اینا بهترف مردم اقرار کرده؟ یعنی کسی که به زور اقرار بگیره آیا یعنی حکم تش تطبیق کنه از نگاه شریعت چیست؟ ما میخواستم میرم نظر میمانه شما رو دیم مورد بشنم میدام نظر.
بسیار زد تشکر. بشنوین یک لحظه تلفون قطع نکنین، بشنوین که آقای ابراهیمی خودشان آقای دمی مسئله آقایی کامل دارن. ابراهیمی سه سوال شنوندی ما را اگر جواب بدین.
عرض سلام خدمت برادر ما که تلفنی تماس گرفتن، خدمت شما و سایر دوستان شبه که اقرار اعتراف بدون جبر و اکراه یک متهم را میگن. هرگاه یک کسی مرتکب متهم و یک ارتکاب یک جرم شود، او بدون جبر و اکراه وقتی که در حضور قاضی اقرار بکنه و هیچ نوع تهدید و فشار بالایش نباشه، او را اقرار میگن. و دیگه یک کسی را با کیبل میزنند، دستاش را بسته میکنند، به زور میبرند، تحت خوف و رعب از او اعتراف میگرند و انگشتش را و شستش را میگرند. این هرگز اقرار بوده نمیتونه و احکام و حدود و قصاص و سایر فیصلهای محاکم برای مبتنی شده نمیتونه. بنابراین اگر همچو حکم چه قضاهای مدنی باشه، چه قضاهای جزایی باشه، مسائل حدود باشه، قصاص باشه و مسائل اصدار حکم در رابطه با اثبات حق یک کسی از مدعی باشه، هیچ کدام از اینا نمیتونه دلیل اثبات حکم باشه و نمیتونه برای حکم قضایی استوار شوه و این خلاف عدالت است و خلاف شریعت است و خلاف قانون است. من خدمتتان قبلا هم عرض کردم که این مجازات های در ملای عام و شلاق زدن ها که اقرارش را که نیست، اعترافاتش با جبر و اکراه وقتی در یک در اتاق های با درهای بسته گرفته میشه تحت فشار، بعد از او را حکمش را طوری که خودشان میدانند صادر میکنند، باز میرن در ملای عام که 1000 نفر گردش جمع است او را تطبیق میکنه و از طریق تلویزیون و از طریق شبکه‌های اجتماعی میلیون ها انسان دیگه، صدها میلیون نفر دیگه او را مشاهده میکنه. این با عدالت هیچ سازگاری نداره. مثل که خواهر و پیشتر موضوع را یاد کردن، آیت قرآن کریم را امتراحت کردن که در رابطه با تطبیق حکم زنا که شلاق زدن است، یک جمعی از مسلمان ها او را مشاهده بکنن به خاطر عبرت، که طور نباشه که به تنهایی او را شلاق بزنن و هیچ کسی اطلاع پیدا نکنه و باعث عبرت دیگران نشه، که 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر هم میتونه یک فئه و یک گروهی از مردم باشه که این را مشاهده بکنن. ولی به این شکل معمولش که امروز فیلمایش در شبکه‌های اجتماعی بیرون میشه و یا از طریق تلویزیون‌های حاکمیت طالبان منتشر میشه، این هیچ کدامش حافظ منافع و مصالح عام مردم و حافظ منافع و مصالح مرتکب جرم نیست. به خاطر از اینکه یک کسی وقتی شرعاً شلاق میخوره، او از گناه ها پاک میشه، از گناه مرتکبه پاک میشه، نباید نسبت به او توهین و تحقیر صورت بگیره. حال هر باری که مردم او را به تلویزیون ها مشاهده میکنه، باعث توهین و تحقیر از او مجرم میشه. بنان دوست ما که سوال کردن، واقعاً باید قاضی عادل باشه و اجراعاتشان مبتنی بر عدالت باشه و حکم صادره مبتنی بر اقرار شرعی و قانونی باشه، که متاسفانه با معلوماتی که ما از اجراعات افراد منصوب به قضا در دستگاه حاکم داریم، فاقد همچو مواصفات هستند.
بسیار زیاد تشکر استاد. با اجازه مهمانای دیگر ما، یک شنونده حاجی صاحب حکیمی فکر میکنم وصل شدن. حاجی صاحب خوش آمدین به برنامه. حکیمی صاحب بله، صحبت
علیکم.
و علیکم السلام حاجی صاحب، بفرمایید، خوش آمدین.
استاد به شلاق پرسان میکردیم که حالا کمی شلاق در روی عام که زده میشه، این ما از این مهمانای محترم پرسان میکنیم شهرت چی فیصله میکرده باشه که باز رسمیات هم نداشته باشه، مشروعیت هم نداشته باشه، خود از این هر کسی را گیر کنه شلاق زده بره. ما هم میره پرسان میکردیم که چی در ما جواب میده.
بله آجی صاحب محترم، یک سوال میخواستم تره بکنم، شما اتر کسی یا از نزدیکایتان کسی یا کس را میشناسین که شلاق خورده باشه؟ همی حس خود بگوید، شما اتر چیز شنیدین آجی صاحب از کسی نزدیکایتان که شلاق خورده باشه؟
بله آن چرا نه آقای نظر، نفر ادمی منطقه کپیتا که هست همیال ناقکایی یک بهانه جور میکنن شلاق میده،
صد نفر، 80 نفر
شلاق
می‌زنند. سوال شما را گرفتیم حاجی صاحب محترم، مال مهمانا جواب میتن. نوبت محترمه مؤمنه نجیبه کریمی که خودشان عالم دین هستن، نوبت از اوناست. خانم کریمی بسیار کوتاه کوتاه اگر جواب بتین بفرمایید.
بله، قسمی که شما میبینین جواب بارها برش پرداخته شده. به عقیده ما شخص خودم، اگر اجرای این چنین مجازات با این شیوه واجد آثار مثبت می بود، امروز نباید با رشد بیش از حد فزاینده خشونت و جرایم فجی، خشن و غیر انسانی در کشور ما مقابله می کردیم. اگر مشروعیت هم باشه، اجرای قاطعانه قانون مستلزم تدبیر صحیح قضایی نیز است. برخی از مجازات های است مثل اعدام، قطع عضو و حتی شلاق باید به نحو اجرا و اطلاع رسانی شود که جامعه و نوجوانان، به ویژه کودکان و نوجوانان را تنش روانی نسازم. اما بیایم از قسمی که قبلا شما سوال گفتین که از دیدگاه اخلاقی و روانشناسی اگر صحبت شود، از دیدگاه متخصصین علم روانشناسی و جامعه شناسی صحبت کنیم به عنوان مخالفین اجرای مجازات در ملایام، برگزاری مراسم آثار منفی و وحشتناک و غیر قابل جبران در جامعه به جا می‌گذارم. از دیدگاه این متخصصین، این گونه اعمال باعث افزایش روحیه‌های پرخاشگری و گرایش های پرخاش جویانه و همچنان تقویت روحی انتقام و نفرت و از همه بدتر که ایجاد قساوت قلب، بیشتر قساوت قلب ایجاد میشه و دور شدن مردم از انسان. ما بر اطفال خود خودگذری را یاد میتیم، اینجا دور شدن مردم از گذشت و بخشش میشه. و از نظر اخلاقی که گفتین صحبت شد و از بود اخلاقی نیز مجازات در ملای عام نافی کرامت انسانی است.
بله.
کرامت انسانی بله. را از بین میبرم.
خانم دلیل... کریمه یک لحظه کریمی ببخشین یک لحظه که یک شنونده وصلش داد از افغانستان تلفونا زود قطع میشن، از خاطر ببخشین مجبور شدم شما را قطع کنم. بله شنونده عزیز آقای افغان هستین، بفرمایید.
السلام علیکم.
بله و علیکم السلام آقای افغان، خوش آمدین به برنامه. ما روی زمین جزا دادن در ملای عام یا در حضور مردم سر ازی صحبت میکنیم. خودت کدام شاهد بودی در این مسئله؟ چی گفتنی داری یا چی سوال داری؟ بفرمایید.
به نظر باید راست راست بگیم، دروغ باید نبگیم. فهمیدی که کلگی نگاه گور و تنها گور دغه متال د ننګرار خودمه زندگی می کوم تعال کسه ایتو نظر د فامیلی یعنی ما از ما کده یک کسه مشکل نه داشته خابوت فامیلی د کاروبار د دغه د دغه یک خمایي بسیم فامیلی دغه ما تعالی تو نفر نه دیدیم کی تو زده باشیش یا اساس کده باشه د اورګانش میریم خوب جان قربان میکنین خوب عزت ماره میکنین خو صرف یار مشکل نه میسی مردم که کار مردم نه میدینی نه می مشکل ما داریم دغه ما زدن مدن دي مردوم امانه دي تم کزن زده باشه امر زده باشه فامیل علی نمی دولت بر ما مردوم صحیح خو صرف ما کار بده ما کار است جمعي خي مكتبه ما لا کنه زنار بر کار بوبانه قطاله ما نه دیدیم که زن زده باشه مرد زده باشه اوشتو که زده باشه هیچ کسی هم تاله نزده دننگرار.
تشکر آقای افغان. سعی کنین آقای افغان، شما به دور پیش خودتان حاکم هستین میبینین، اما تمام افغانستان تضمین کده نمیتانین که در اونجا خیلی شکایت هایی فیلم هایی چیزایی که مبرای شاید شما گارانتی میکنین که کلش دروغ است، یعنی شما رفتین دیدین کل مناطق افغانستان، از اون خاطر فکر میکنم قضاوت ها نسبی باشه خوبتر است. تو هم نیست که کل افغانستان تمام روز شلاق بخوره، تو هم نیست که بی شلاق هم باشه. بسیار جد تشکر آقای افغان. خب محترمه نجیب کریمی، سخنان شما را قطع کرده بودم. شنونده ما از ننگرهار تلفن کرده بودن، سخنانشان را شنیدین. بفرمایید شما سخنانتان ادامه بدین.
وقت صحبت میکردن بسیار سردرگم مرجا و هر رنگ و موضوع رو هم که گفتن همه ما متوجه شدیم که دروغ گفتن اینا. از میخواستیم صحبت کنیم از نظر اخلاقی و شرعی که از بعد اخلاقی مجازات در ملای عام گفتم که از بین میبره کرامت انسانی را، نافی کرامت انسانی است. دلیل از این حرف ما، دلیل این سخن این است که اولا تحقیر قضایی و عمومی هر فرد در تضاد با هدف توانمندسازی و احیای گناهکار در جهت بازگشت به جامعه است و ثانیا تحقیر عمومی این گناهکار تعرض خشن به گناهکار و فراتر از پرداخت هزینه بر شخص مجرم است و ثالثاً محکوم کردن قضایی جرم غیر از محکوم کردن مجرم در مقام انسان، زیرا در حالی که محکوم کردن جرم قابل قبول است اما شرایط تحمیل اضافه میکنه که مجرم را هرچی بیشتر تحقیر کنه، این عمل غیر اخلاقی و در تضاد با کرامت انسانی است. باید توجه داشت که کرامت انسانی، اینجا دقیق بشنوین، کرامت انسانی هیچ ارتباط به شخص مجرم نداره. کرامت انسانی خصیصه است که اگر نادیده انگاشته شود دودش به چشم کل افراد جامعه اهم از مجرم و غیر مجرم خواهد رفت.
خانم کریمی بسیار زیاد تشکر، بازم شاید فرصت برتان بیه. آقای بدخش، یک مسئله ای است که مثلا در یک جامعه نه مسائل اول باید یاد بتن، مثلا به مردم یاد بتن، به اصطلاح گفته خارجی ترینینگ بتن، کل چیز نشان بتن، برشان کار پیدا کنن، برشان نان بتن، برشان سرپناه بتن، بعد از او حق عدالت و ایگپا را بعد از او داشته باشن. حالا بر کسی نیم افغانستان میگن بیکار هستن، معیشت ندارن، مردم از بیکاری شکایت میکنن، مردم از غریبی شکایت میکنن، از رفتن به خارج صحبت میکنن، وقتی که کل یه غریب باشه. یکی دوم، کسایی که قضاوت میکنن خودشان دقل یک جای خوانده باشن، مثلا علمای باشن که از یک امتحان خوب تیر شده باشن، مثلا به یک پیلوت تیاره چقدر زحمت میکشن، بعد از او تیاره را برش میسپارن که بتانه گوره ببره. در پالی چند سال در پالی پیلوت اساسی میشنه، دکتر همتر دیگه همتر آلیا، بدون از اینکه به مردم مسائل نشان بده، برشنان بده دیگه بده، باز در وقت زدن یعنی قسمی کار میکنن که فقط فامیل پدر باشن که اولادای خود تنبیه بکنن. در این مورد چی میگن؟ اتر یک چیز این سوال چطور آدم جواب پیدا کنه برش؟ آقای زیا بدخش،
ببینین آقای نظر گرامی، مشکل طالب و همه کسایی که در این درس میخوانن، کلانترین مشکل اینایی هست که اینا از جامعه، اینا همین چهار چوکاتی تنگ مدرسه که دور از جامعه هست، دور از عرف جامعه هست، دور از تغییرات دیگرگونی و رفتارهای جامعه زندگی میکنن، هر چیز قضاوت میکنن به هزار سال قبل، ولی تاریخ اسلام را هیچگاه نمیخوانند. امی پیامبر ما در امی مدرسه های پاکستانی که امی طالبا فارغ شده، من از این مدرسه ها فارغ هستم، ما درس خواندیم. سیرت پیامبر به عنوان یک کتابی که شما پیامبر را بشناسین به معنای واقعی کلمه اونجا خوانده نمیشه در 11 سال برنامه درسی. پیامبر 10 سال در مکه مردم را دعوت میکنه، انسان سازی میکنه. وقتی که به مدینه میره، اولین بنیاد حکومت حقوقی را بر مبنای حقوق میسازه. پیامبر با آن که شارع هست در مدینه میره و بدون یزی که به احکام قرآن اول عمل بکنه یا خود شارع هست توبت بکنه، یک چیزی را به نام میثاق مدینه نوشته میکنه. اولین قانون اساسیه که شما به منابع برین در غرب هم اون را ریفرنس میتن، میثاق مدینه را. در میثاق مدینه تکلیف بین رعیت، بین شهروند و حکومت تسجیل شده، مکلفیت دو طرفه، دولت در قبال ملت، ملت در قبال دولت، اکثریت مسلمان و اقلیت یهود، همیشون در اونجا تسجیل شده. بنابراین حکومت پیامبر یک حکومت مدنی بود، نه یک حکومت دینی که حالا بر مبنای اصول قرآنی پیامبر قضاوت کرده باشه و حاکمیت کرده باشه. اون یکی شما ببینین پیامبر اسلام جامعه را از رهگذر تبلیغ و ارشاد اول ذهن سازی کرد، بعد از ذهن سازی رفت جامعه را به عنوان یک جامعه ای که دارای احکام و قوانین باشه پیامبر ساخت. بعد از او باز پیامبر آهسته آهسته اون را گسترش میده و زمانی هم که به مکه میای داخل میشه پیامبر به عنوان فاتح، ما میبینیم که چگونه عمل میکنه. بعد در درازنای تاریخ اسلام حکومت ها مکلفیت پیدا میکنن که رعایا را، حقشان را برآورده بسازن. ببینید من یک مثال ساده از داستان عمر ابن الخطاب یا حضرت عمر فاروق برای شما میگم. همون قانون مدینه یا در پیامبر اسلام وضع کرده بودن جزیه برای غیر مسلمان هایی که زندگی میکنن در قلمرو اسلام. اسلام مکلفیت داره جانشان، مالشان، آبرویشان، عزتشان همیش را حفظ بکنن. در مقابل اونها به دولت مالیه یا جزیه میپردازن که حالا اصطلاحش جزیه هست. حضرت عمر یک روز عبور میکنه از یک کوچه در مدینه که یک آدمی محاسن سفید قامت خمیده در دروازه دقلباب میکنه و نان میطلبه. حضرت عمر میره دستش بالای شانهش میگذاره، رویش میگردانه که امیر المؤمنین هست و او یک یهودی هست. دستش حضرت عمر میگیره میبره پیش مسئول بیت المال. برای مسئول بیت المال میگه در وقتی که جوان بود کار میکرد به شما جزیه میداد، حالا که پیر شده گریز نمانده پشت خانه مردم میره و تگدی و نان میکنه. تو مکلفیت داری تا وقتی که این یهودی زنده هست از بیت المال مسلمان ها ماهوار مستمری ازیره خودت برده در خانهش تسلیم میکنی، پس میایی به ما اعتماد اطمینان میدی. این نحوه حکومت عمر ابن الخطاب است. ما شنیدیم همین آقایی که از جلال آباد به عنوان طرفدار طالبان صحبت میکرد، گفت ما کار نداریم، ماهوار مصارف نیروهای محافظ هیبت الله 60 میلیارد افغانی است در بودجه گنجانده شده. 60 میلیارد افغانی را هیبت الله امیرالمومنین در کشور فقیر مثل افغانستان که افراد 50% به بالا زیر خط فقر زندگی میکنند، محافظین هیبت الله امیرالمومنین 60 میلیارد افغانی را عیاشی میکنند. با 5000 موترهای زره افراد و پرسونل نظامی با تجهیزات لشکرکشی میکنند به سمت شمال مهمان خوردن میروند. ولی مردم افغانستان گریسنه است، فقیر است، از فقر و بدبختی خدای نخواسته با بیدینی شاید تعداد رو بیارن و تعدادی هم خدای نخواسته با عزت و کرامت خواهرای افغان پیش ما حفظ باشه احترام دارن به فحشا روی بیارن. ببینن عمر ابن عبدالعزیز به پیمانی در تاریخ اسلام نام داره، اینا تالا حالا ما نمیگیم، در تمام منابع تاریخی غرب هم نوشته است. عمر ابن عبدالعزیز قلمرو حکومتش چقدر بزرگ است، فردی را در قلمرو اسلام پیدا نمیکنه که براش زکات بده. حتی جوانایی که ازدواج میکنن، دولت وظیفه گرفته بود با والی ها دستور داده بود که جوانایی که ازدواج میکنن مخارج ازدواجشان را دولت بپردازه. حتی جوانها آمده نبودن از بیت المال مسلمان ها پول بگیرن و ازدواج مراسم ازدواجشان را برگزار بکنن در اونجا. ولی امروز اینا آمدن کار از مردم گرفتن، تعلیم از مردم گرفتن، سرمایه مردم، پول بیت المال مردم که مال مردم است میدوستن. یک آدمی را به نام ملای بی سواد آوردن وزیر مالیه ساختن، یک تر رئیس بانک ساختن.
تشکر استاد. وقت برنامه ما چند ثانیه مانده؟ چند ثانیه در ما خبرها پخش میشه، در برنامه بعدی هیچ وقت نماند. بسیار زیاد ببخشین استاد و محترم، میمانای دیگه هم وقت نماندن. آقای ذبیح الله خان ابراهیمی، آقای ضیا بدخش، محترمه استاد مومنه نجیبه کریمی، بسیار زیاد تشکر، خدا حافظ.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
من هم صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از فراق مکتب در بستن صدایان زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم.
شرم
صدام